استفاده میکردن، همه با پتانسیل لازم میرفتن اونجا، ولی الان شما بقید هر سه ماه آماده باشید، بنابراین همه بازیکنها شاید نتونن در طول یک و نیم سال در اوج آمادگی باشند. به این خاطر ما باید این شرایط رو درک بکنیم که بدونیم به چه شکل باید تغییر ایجاد بکنیم که این تغییرات بتونه بهترین نتایج رو داشته باشه، که ما در جریان مثلا حامد حدادی که شما مطرح فرمودین، ببینید بالاخره فدراسیون بسکتبال قوانین مقرراتی داره، یک نظم انضباط تیمی باید وجود داشته باشه، ما باید احترام بذاریم به بازیکنایی که میان تمرین میکنن، به کسایی که میان زحمت میکشن، اینها همه بالاخره بهترین های ایران هستن و ما سعی کردیم که هر کسی خودش رو بتونه با این شرایط نظم انضباط تیمی با مقررات تیمی بتونه تطبیق بده، در خدمت تیم ملی باشه، ما ازش استفاده میکنیم، ولی غیر از این خب مشخصا کادر فنی ما، سرمربی ما نمیتونه یک تیم بی‌نظم، تیمی که در حال از اون شرایط لازم برخوردار نیست بتونه استفاده بکنه، ولی ما احترام قائلیم برای همه بازیکنان ملی پوش، بخصوص نسل طلاییمون، و اینها همه زحمت کشیدن بسیار برای تیم ملی افتخار کسب کردن، آقای حدادی، آقای صمد نیکوی بهرامی، آقای کاظمی و سایر دوستانی که در تیم ملی حضور داشتن، و ما سعی کردیم که شرایطی رو ایجاد بکنیم که بازیکنان بتونن در یک شرایط مطلوب بیان و در تیم ملی ما قرار بگیرن.
آقای دکتر، الان مسابقات باشگاهی غرب آسیا داره برگزار میشه، نتایجی که میبینیم، مثلا من بازیارم دیدم، حالا کوالیفاید شدن 4 تا کشورن که 4 تا کشور میرن برای مسابقات، حالا هومنتمن هم نیومده، قبلا 5 تا کشور بودن. نمیشد یه تمهیدی حاصل بشه؟ شأن قهرمانای ملی ما اینجوری نیست که برن مثلا در اصل یه بازی تدارکاتی برای بقیه تیم‌ها، چون از اول معلوم بود شیمیدور و پتروشیمی، نمیشد یه کاری کرد یه تیمی از جوانان ما میشد خودش یه تورنمنت تدارکاتی به اسم یه تیم باشگاهی، یه اسپانسر پیدا میکردیم؟ چون این مسابقات هیچ فایده ای هم برای این دوتا تیم نداره، اونجور که من شنیدم قهرمان لیگ امسال باید بره. حالا من از بچه ها که پرسیده بودم، از سرپرست ها میگفتن که نه قهرمان، قبلا به ما گفته بودن که تیم بالاتر اینجا میره، رفتیم اونجا گفتن قهرمان امسال میره، ولی من نامه ها رو که دیدم صراحتا قید شده بود که قهرمان امسال میره. اینا رو نمیشد یه جوری مدیریت کرد؟ تیم جوانان ما میرفت تو این تورنمنت، شأن قهرمانای ملی هم عام حفظ میشد، نمیرفتن با تیمای درجه 2 و 3 آسیا بازی میکردن، با تیم فلسطینی که حالا خیلی ضعیفه، با تیم سوریه که اومده، همچنین با اون یکی تیم عراق، نمیتونستیم یه همچین کاری بکنیم؟ شأن قهرمانامون رو حفظ میکردیم.
بیا گل محمدی، قوانین آسیا و فیبا آسیا و زونها و ساب زونهایی که حالا تقسیم بندی به این شکل انجام شده، خب این قوانین جهانی هست، قوانین آسیایی هست، ما نمیتونیم تغییرش بدیم. خب میدونید که آسیا زون بندی شده، یک زون فیبا آسیا هست و فیبا آسیا خودش زونهای خاص خودشو داره، که یکیش زون غرب آسیا است که ما در این زون قرار گرفتیم. متاسفانه خب این زون قوی نیست.
بله خیلی توش اهمال
و تغییرات زیادی تو تیم ایجاد میشه و این اصلا اسمش قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا است. یعنی باشگاه‌ها باید شرکت بکنن و فدراسیون بسکتبال نمیتونه خب تیم‌های دیگری رو بفرسته. باید حتما تیم‌های باشگاهیش رو بفرسته. تا الان به این شکل بود که قهرمان باشگاه سال قبل در این مسابقات شرکت میکرد. با توجه به تغییراتی که ایجاد شد، که ما در چندین هفته گذشته که به لبنان سفر کردیم برای همین سمیناری که بود برای همین مسئله، اون موقع ما انتقاد کردیم نسبت به این بازی‌ها. این بازی‌ها بازی‌هایی نیستش که برای بخصوص تیم ملی ایران بتونه ثمر بخش باشه و ما میتونیم این بازی‌ها رو با بودجه‌ای که می‌خوایم صرف این بازی رو بکنیم در ایران تورنمنت خیلی خوب بذاریم و اینها رو بتونیم ما تغییراتی که می‌خوایم در بسکتبال کشور ایجاد بشه بهتر مدیریت بشه. منتها این چیزیه که زون غرب آسیا برای ما در نظر گرفته.
من برای این باشگاه میتونستیم یه اسپانسر پیدا کنیم، تیم جوانان اون رو بفرستیم، در صورت هم تیم میرفت دیگه هر اتفاقی میافتاد.
ببینید خب باشگاه ما رو رصد می‌کنن و میگن خب بعد باشگاه شما بیان، نمی‌تونیم ما تیمی رو خارج از این باشگاه ها بفرستیم چون قوانین اجازه به ما نمیده. یعنی میگن آقا به فرض شرطهای تبریز و مهران بعد میواد از سال گذشته بلد. یا حالا که نیست پتروشیمی جایگزین شده و بعد شیمیدور اضافه شده و اونها ما حتی یک باشگاه میتونستیم بفرستیم.
شاید باشگاه... اگه قوانین و پتروشیمی و شیمیدور میدونستن خب نمیرفتن. الان این هزینه ای که کردن واقعا هزینه بیهودهیه، چون در هر صورت تیم قهرمان قراره بره، هر تیمی هم از ایران میرفت جزو سهمیه چهارتا میشد.
ببینید بالاخره ما باید توی
من فهم میکنم باید یه نظمی
باید ما وجود داشته باشیم. این نظمی که شما هر قول مطرح میکنید، این ارتباطی فدراسیون بسکتبال پیدا نمیکنه. این ضعف در غرب آسیا و فیبا آسیا است که طوری مسابقات رو طراحی کرده که این مسائل پیش میاد. ما پیشنهاد داشتیم در همین ماه گذشته که اونجا سفر کردیم که ما بتونیم زون‌ها رو در این حال که زون‌ها کار خودشون رو انجام میدن، بتونیم قهرمان‌های زون‌هایی که در غرب آسیا حضور در منطقه غرب آسیا، سنترال زون، زون خلیج و زون در حقیقت غرب آسیا رو بتونیم اینها رو تلفیق بکنیم و بهترین تیم‌هاش با هم بازی بکنن که هم سطح مسابقات، کیفیت مسابقات بالا بره و هم اینکه اون چیزی که می‌فرمایید ما بتونیم یک تجربه رو کسب بکنیم از این بازی. قبلا خب لبنان تیمای خوبی رو می‌فرستاد، منتها خب در غرب آسیا مشکل خاص خودشو داره کشورها و اینها در بعضی مواقع تیمای خوبی رو می‌فرستن، بعضی ما تیمای خوبی رو نمی‌فرستن. این ضعفی که وجود داره در فیبا آسیا و غرب آسیا که اینو ما سعی می‌کنیم که با پیشنهاداتی که میدیم به بخش سنترال بورد یا همین هیئت مرکزی زون غرب آسیا بتونیم اینو برطرف کنیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. ساعت 9:36 و شما همچنان مجله بسکتبال رو میشنوید. در این بخش همراه میشیم با چند خبر از بسکتبال بانوان. دانشگاه آزاد اسلامی با شکست تیم نامینو در بازی سوم مرحله نهایی قهرمان لیگ برتر بسکتبال بانوان شد. گروه بهمن هم با شکست هیرو تهران به مقام سوم رقابت ها رسید. در آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال در سال 97 متشرعی به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان معرفی شد. حریفان تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در مسابقات آسیا مشخص شد. تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در گروه دی رقابت‌ها به مصاف ترکمنستان و تیم برنده یکی از دیدارهای دور مقدماتی میره. در ادامه مجله بسکتبال گفتگومون رو ادامه میدیم با مهمان محترم این برنامه، آقای دکتر طباطبایی، ریاست محترم فدراسیون بسکتبال که این افتخار رو دادن و در آخرین مجله بسکتبال سال 97 ما رو همراهی کردند. آقای دکتر، ضمن تشکر از شرایطی که برای بسکتبال بانوان ایجاد شده و خب مسیر رو هموار کرده برای پیشرفت و الان بانوان ما با رقابت هایی هم که دارن نشون دادن که امکان پیشرفت رو دارن، اما این پیشرفت قطعا احتیاج داره به امکاناتی مثل حمایت مالی که خیلی از تیم هایی که در لیگ حضور دارن از این حمایت ها بهره‌مند نیستند و شاید نتونن ادامه بدن فعالیتشون رو به خاطر عدم حمایت مالی و همطور بازی های تدارکاتی که میتونه با کشورهای مطرح، با تیم های مطرح انجام بشه و خب سطح بسکتبال بانوان ما رو هم بالاتر ببره. شاید اینکه حدود یک سال زمان برد تا سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان بالاخره تکلیفش مشخص بشه، این ذهنیت رو ایجاد بکنه که واقعا تلاش ها و اتفاقاتی که برای بسکتبال بانوان داره میفته همسو با بسکتبال آقایون نیست.
خیلی ممنون از این سوالتون. ببینید در بانوان ما در حدوداً 3-4 دهه گذشته فعالیت رسمی در مسابقات آسیایی و جهانی نداشتیم، به این خاطر که خب پوشش حجاب اینها از طرف فدراسیون جهانی مورد تایید قرار نگرفت. در اواخر سال 2017 این کار صورت گرفت. ما بلافاصله هم موقعی بود که تقریبا میشه گفت ما سکاندار فدراسیون بسکتبال شدیم و با توجه به اینکه خب شروع کار بود، یه مقداری خب تجربیات دوستانی که در این زمینه فعالیت میکردن نسبت به بخش مردان خیلی کم بود. بلافاصله ما سعی کردیم از نظر زیرساخت بتونیم فعالیت‌هایی رو بکنیم که به تدریج بسکتبال بانوان وارد گود بشه. خب ما بلافاصله بسکتبال سه نفره رو چون پتانسیلش خیلی در دسترس بود استفاده کردیم از تشکیل تیم‌های سه به سه مون در زیر 18 سال، زیر 23 سال و بزرگسالان که خب زیر 23 سال بازی آسیایی هم اعزام شد و همچنین در غرب آسیا در مسابقات کاپ آسیا و جهانی. به این خاطر ما تمرکز کردیم در امسال روی بسکتبال سه نفره، چون پتانسیل زیادی رو داشت، هم رقابت‌هاش رقابت‌های خوب بود، هم اینکه ما یک در حقیقت نظری داشته باشیم ببینیم چقدر بسکتبال بانوان ما میتونه رقابت بکنه با هماوردهاش در بخش آسیا. خب ما انتخابی جوانان آسیان هم داشتیم که ما در دیویژن B قرار داشتیم که نتونستن متاسفانه امسال به دیویژن A راه پیدا بکنن و باز نشون میده که ما یه مقدار تجربه‌مون تو این بخش کم است، ولی سعی کردیم زیرساختا رو ایجاد بکنیم برای تشکیل تیم بزرگسالانمون. با توجه به اینکه در 6 ماه دوم ما لیگ خیلی خوبی رو داشتیم، لیگی بود با 12 تا تیم، 12 تا اسپانسر، بازی‌ها رو تغییر دادیم شیوهشون رو، اینا قبلا متمرکز می‌بودن در دو سه دوره متمرکز برگزار میکردن، ولی این رو عین لیگ با آقایان برگزار کردیم که بتونه رفت و برگشت باشه، بازیای بیشتری انجام بشه و توانایی و مهارت‌های تکنیکی و تاکتیکی تیم‌ها بالاتر بره، که خوشبختانه تا هفته گذشته که تموم شد این بازی‌ها این کار صورت گرفت که ما بلافاصله برای تشکیل تیم ملی بزرگسالان اقدام کردیم که سرمربی تیم ملی انتخاب کردیم که انشالله از سال 98 ما بتونیم اردوهای مقطعی رو تیم ملی بزرگسالان داشته باشیم. ولی ببینید فقط تشکیل تیم ملی ملاک نباید باشه برای ارزیابی فعالیت فدراسیون در بخش بانوان، ما باید زیرساخت هم ایجاد بکنیم، بتونیم مربیان خوب رو داشته باشیم، در خدمتشون باشیم، بتونیم از اینا استفاده بکنیم، ببینیم سطح فنی دختران بسکتبالیست ما چقدره و بسکتبال سه نفره و اون شرایطی که ما در بسکتبال جوانان و نوجوانان ما دیدیم که بسیار پتانسیل خوبی دارن و روند روبروششون خیلی میتونه سریعتر از حتی بخش آقایان باشه، چون اینها میدونهای خوبی رو ندیدن برای کسب تجربه، که انشالله این کار رو در دستور کار قرار دادیم که بتونیم در مسابقات بین المللی هم شرکت بکنن که تجربیات بیشتری کسب بکنن. ولی خب راه درازی رو داریم، چون ما خیلی عقب هستیم در بخش بانوان از آسیا و تیم‌های قدرتمند آسیا نسبت به در حقیقت بسکتبال آقایان ما که جز سه تا تیم برتر آسیا هستیم. این رو خب یک راه طولانی هستش که ما باید برنامه‌ریزی منظمی رو داشته باشیم که بتونیم سطح بانوان هم سطح آقایان بتونیم در آسیا مطرح بکنیم.
بله متشکرم از توضیحات تکمیلی شما آقای دکتر، انشالله با درایت شما و برنامه‌ریزی هاتون این فاصله که بین بسکتبال بانوان و آقایون احساس میشه هم برطرف میشه. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم.
مجله بسکتبال را با ما ورق بزنید. تازه ترین خبرهای بسکتبال ایران و جهان، تحلیل و کارشناسی رویدادهای مهم بسکتبال، خبرهای بسکتبال بانوان، اخبار NBA، تازه ترین فعالیت هیئت‌های استانی، گفتگو با اهالی بسکتبال و بخش‌های مختلف و متنوع دیگر در مجله بسکتبال. رادیو ورزش.
دوستان عزیز شنونده مجله بسکتبال، در بخش گزارش ویژه در خدمت جناب آقای شاهین‌تاب هستیم، سرمربی محترم تیم ملی کشورمون که اخیراً قراردادش هم تمدید شده و دیگه دارن آماده میشن برای یک برنامه‌ریزی بسیار خوب برای اینکه تیم قدرتمندی رو در جام جهانی داشته باشیم. ببینیم برنامه‌ریزی نفر اول کادر فنی تیم ملی در این باره چه هست. آقای شاهین‌تاب سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، خب 25 اسفند ماه ما قرعه‌کشی جام جهانی رو داریم، حالا سیدبندی‌های جام جهانی انجام میشه و ما حریفامون رو میشناسیم. در هر صورت ما قبل از اینکه برای مراسم قرعه‌کشی هم بریم یه سری کارا رو انجام دادیم، به یه سری از کشورها درخواست کردیم که بتونیم بازی داشته باشیم با هم دیگه توی تورنمنت‌هایی که احتمالاً در ایران داشته باشیم یا اون کشور در خارج از کشور در کشور خودشون داشته باشه، بتونیم یه تعاملاتی داشته باشیم. به این صورت تیمایی که انتخاب شدن برای مسابقات جهانی سعی میکنن که برگزار کننده بعضی از تورنمنت‌هایی باشن که تیمایی که شرایط تیمای همگروهشون رو در جام جهانی دارن دعوت میکنن و بالاخره یه سری بازی‌ها قبل از مسابقات جام جهانی به صورت بازی رفت و برگشت یا به صورت بازی چند جانبه برگزار میشه و تا حالا ما چند دعوتنامه داریم ولی مسجل نشده. امیدواریم با اتمام لیگ ما بتونیم اردوهای تیم ملی و بعد از استراحت کوتاه بازیکن‌ها شروع بکنیم و من فکر میکنم تا اواخر سال جاری که وضعیت ما مشخص میشه و قبل از اینکه کمپامون رو شروع بکنیم برنامه کاملمون رو بتونیم ارائه بدیم.
انشالله
اردوهای مقدماتی داریم که یه سری جوونا رو ما بعد از تعطیلات سال جدید خواهیم داشت. از بین این جوونا یه سری بچه‌هایی که آماده ترن استفاده میکنیم، تزریق میکنیم به تیم ملی و سعی میکنیم که در هر صورت با تعداد نفرات بیشتر شروع کمپامون باشه. از طرفی خب پشتوانه تیم ملی بزرگسالان هم ما داریم و قرار هستش که تیمایی داشته باشیم که براشون هم تورنمنت‌های در نظر گرفتیم، پیشنهاد دادیم که بتونیم به لحاظ پشتوانه سازی موازی با تیم ملی بزرگسالامون حرکت بکنیم و اونهایی که قابلیت حالا حضور در تیم ملی بزرگسالان هم دارن استفاده بکنیم.
تو بدنه کادر فنی قصد جابجایی، تغییری یا اضافه کردن شخص خاصی هم در نظر دارید یا نه؟ با همین کار ادامه میدید؟
کمیته فنی ما این ماه جلسه داره، امیدوارم که تصمیم گیری مناسبی داشته باشن نسبت به حالا پیشنهادی که وجود داره. ان شاء الله
چه پیشنهادی باشه؟ این تا
پیشنهاد قرار هستش که حالا یه سری از مربیایی که تو رده‌های مختلف سنی قرار کار بکنن انتخاب بکنن و احتمال این که در هر صورت ما تغییراتی هم داشته باشیم امکانش هست وجود داشته باشه.
خیلی هم صحبت بود تو این چند وقته، گفتیم بذار جام جهانی مقدماتش تموم بشه، حداقل ما در رسانه خودمون رادیو ورزش تلاش کردیم که با این دیدگاه حرکت کنیم که بحث حتی ارسلان کاظمی آقا خودتون صحبت کنید. حالا شاید بازیکن مصدوم بوده نتونسته بیاد یا یه وقتی حاشیه‌ای پیش اومد در ژاپن که اتفاقاتی شاید مکدر کرد اصلا جامعه بسکتبال رو. الان که لیگ در واقع داره برگزار میشه، مقدماتی جام جهانی هم تمام شده، دیدگاه خود شما یا ارتباطی که با بازیکن‌ها دارید ممکنه که این فضا فراهم بشه و مجددی بازیکن خوبی مثل ارسلان به تیم ملی برگرده آقای شاهین؟
والا من فکر می‌کنم که خیلی توی 13 14 ماه گذشته یه سری اسامی رو مطرح میکنن رسانه ها که خیلی از رسانه ها من فکر میکنم به خیلی از نکات شاید برداشت و آگاهی کاملی هم نسبت به کاری که بازیکن انجام میده، کادر فنی یا تیم انجام میده ندارن و همه دنبال این هستن که ما یه دلیلی رو بیایم مطرح بکنیم و پشت سر اونم مسائل دیگه اتفاق بیفته. حالا چرا اون دلیل رو شما مطرح کردی؟ چرا اون شرط؟ ما برای چندمین بارم هست که من اینو تکرار میکنم من لزومی نمیبینم که همه رسانه ها راجع به یه سری اسامی خاص فقط بخوان سوال بکنن، بخوان پیگیر بشن به لحاظ اینی که از لحاظ فنی یا از لحاظ اردویی هرچی که شما برداشت میکنین اطلاعاتشون به نظر من بایستی در حدی باشه که کاملا موشکافانه نسبت به قضیه پیگیر باشه. من میبینم تمام مصاحبه‌ای که انجام میشه یه بخشی از مصاحبه‌ها توی این قضیه است. من نظرم اینه که شما بازیکنایی که الان تو جام جهانی انتخاب شدن، کار کردن و تو تیم ملی زحمت کشیدن، خیلی هاشون هم بازی کردن، کمتر سوال میشه از اونا. من علتشو نمیدونم.
حالا من می‌خواستم موضوع ارسلان رو صحبت کنم بعد برم سراغ بازیکنایی که به تیم ملی اضافه شدن مثل مایک رستم‌پور و حتی به وقتی در واقع بازیکنای دیگه‌ای که اومدن و اضافه شدن و کمک کردن به تیم ملی کشورمون که راجع به اونم صحبت بشه. مشخصا موضوع خود شما، بالاخره بازیکنی که در تیم ملی بوده حالا به دلیل مصدومیت دعوت نشده، بعد از مصدومیت در لیگ هم بازی کرد آقای شاهین کبال به عنوان مربی تیم ملی که خودتون در تیم‌های مختلف لیگ به ویژه پتروشیمی هم در واقع سابقه کار دارید.
اختیار کامل کادر انتخاب بازیکن‌ها به کادر فنی ما، فکر می‌کنم که کمتر جایی هستش که خیلی سوال بشه راجع به این که این بازیکن چرا تو ترکیب هست، چرا تو ترکیب نیست، چرا تو این اردو هست، چرا تو اون اردو نیست. من فکر می‌کنم این مقداری بیش از حد داره راجع به قضیه سوال میشه و فکر میکنم فعلا این بازیکنایی که ما در اختیار داریم دارن کار میکنن با تیم ملی بیشتر راجع به اونا صحبت باید بشه.
درسته. و بازیکنی که اضافه کردید آقا، راجع به اونم صحبت کنیم. و در واقع اگر حساسیت هم بوده رو بحث بازیکنی که حالا مصدوم بوده یا اتفاقات حاشیه‌ای بوده و در واقع دیگه بیش از حد هم صحبت شده، ما فقط می‌خواستیم جواب روشن از خود شما داشته باشیم که دامن زده نشه به این مسئله.
من به نظر من شما، من یه پیشنهاد میدم و اون پیشنهاد من اینه که ما بر بسکتبالمون اینقدر گسترده است و اینقدر مشکلات خاصی داره که من از شما رسانه‌ها خواهش میکنم که این مسائل رو باز بکنیم توی جامعه. این مشکلات اگر شما باز کنیم، خیلی مسائل اساسی تری وجود داره که میتونیم بهش بپردازیم و راجع به این قضایا بحث بکنیم که چرا مثلا ما این سالون رو داریم، چرا یه سالون داریم برای بسکتبال، چرا تجهیزاتمون به این صورته، چرا زیر ساختمون به این صورته. اینا میتونه به نظر من یه تحول ایجاد بکنه و کم کم مسئولینم خیلی بیشتر، الان مربی، بازیکن، کادر فنی، رئیس فدراسیون، اعضای فدراسیون، بالاخره یه زمانی هستن و زمانی سپری میشه و بعدش هم بالاخره نفرات دیگه میان جایگزین میشن. من فکر میکنم چیز اساسی تری وجود داره که اگر ما به اونا بپردازیم نتایج خیلی بهتری میگیریم.
از دو خارجی که مایک رستم‌پور و در واقع نوید نیکتاش به تیم اضافه شدن، نوید در مرحله دوم بازم سابقه داشته، رضایت دارید از دو رگایی که در واقع این شکلی دارن میان به تیم ملی کشورمون یا نه؟ فکر میکنید داخلیایی داریم که بهتر از اینا بتونن به تیم ملی کمک کنن؟
ما وقتی که بازیکن‌ها توی چارچوب تیم قرار میگیرن نگاه نمیکنیم این بازیکن دو رگه است، این بازیکن شرایطش به چه صورته. ما اون میزان ارتباطی که بازیکن‌ها به هم دارن، کار فنی که دارن و در هر صورت کمکی که به تیم میتونن بکنن، ایجاد همبستگی که میتونن داشته باشن برای تیم شدن، ما بیشتر اون مورد نظرمونه. اصلا به بحث اینی که حالا خارجی باشه، داخلی باشه و به چه صورت باشه، نه، اون چیزی که مجاز هستیم استفاده بکنیم از بازیکن‌ها، از همه‌شون هم رضایت کامل دارم.
متشکرم از آقای مارکودایی و صدای گرم شما رو بشنویم.
با عرض سلام از خسته نباشید خدمت کارشناس و مهمان خوبتون، میخواستم از رئیس فدراسیون بسکتبال بپرسم آیا آخه شهرستان ها، مثلا شهرستان خوزستان، شهرستان ما واقعا چهره خوبی هست برای بسکتبال، چه نظر قد، چه نظر به قول معروف بازشون؟ میخوام استعدادیابی توی شهرستان ها کسایی میذارن که بیان سر بزنن یا نه همین زبونی فقط مثلا میگن استعدادیابی میکنیم؟ اینو من خیلی دوست داشتم بپرسم، واقعا خودشون سرکشی میکنن. ممنون میشم فقط در این سوال برام پاسخ بده. مرتضی جعفری از اندیمش.
پرویز دهقانی از شهرستان سبز، شهر گل نرگس کازرونم. جناب گل محمدی عزیز، استعدادیابی درسته بشه ولی امیدوارم که رها نشن، بعد از مدتی مثلا روش کار کنن و بعد رهاشون کنن و دیگه بهشون رسیدگی نکنن. همیشه خوش باشید، خدا نگهدار.
خواستم این بازی های جام جهانی بسکتبال که قرعه کشی میشه و از شنبه شروع میشه. خیلی ممنون، جمشید مختاری هستم از رزمان شهر اصفهان. خیلی ممنون.
خواستم از ریاست فدراسیون بسکتبال سوال کنید که آیا عقیده و نظرشون بر اینه که کماکان از مربی داخلی استفاده کنند یا در نظر دارند از یک مربی با دانش خارجی در آینده نزدیک استفاده کنند؟ ممنون میشم اگر جواب بدید. سالهی هم از شیراز، خدا نگهدار.
ممنون از همراهیتون تا به این لحظه با مجله بسکتبال و آقای دکتر طباطبایی. پاسخ شما رو میشنویم به سوالاتی که دوستان شنونده داشتن.
بله ممنون. خب باز راجع به استعدادیابی صحبت شد که من خدمتتون گفتم که ما یه شبکه رو داریم درست میکنیم در سراسر کشور بتونیم کشف و جذب استعدادها خوب انجام بشه و در این حال رها هم نشن، همونجوری که یکی از دوستانمون گفتن، شنوندگان عزیز، که ما بتونیم اینا رو پرورش بدیم، که این رو هم تو برنامه‌مون داریم و این کار داره انجام میشه و 100% ما از پتانسیل آموزش پرورش هم استفاده میکنیم. در بخش قرعه کشی جام جهانی سوال کردونم، بله این قرعه کشی 25 اسفند انجام میشه که با سرمربی تیم در چین انجام من اعزام خواهم شد که اونجا ما حضور داشته باشیم و بتونیم ببینیم در چه گروهی میافتیم که در اونجا رایزنی لازم بکنیم برای اینکه ببینیم با چه تیم‌هایی ما میتونیم تورنمنت‌های دوستانه داشته باشیم. در خصوص مربی داخلی خارجی، ببینید من واقعا راضی ام از کادر فنی که الان در خدمتشون هستیم، بسیار کادر با دانشی هست و چیزی کم و کس نداشته از مربیان خارجی که تا الان در تیم ملی ما کار کردن، هرچند که نیازمند این هستش که ما بتونیم از دانش روز دنیا با استفاده از مربیان خوب و تراز اول استفاده بکنیم در قالب کلاس‌ها و کلینیک‌های مربیگری، در این حال که ما هیچ وقت تیم ملی رو یک فضای بسته اعلام نکردیم که بخوایم از مربیان خارجی استفاده نکنیم. هر مقطعی که نیاز باشه برای تیم‌های پایمون برای سایر تیم‌ها استفاده خواهیم کرد که انشالله بتونیم از پتانسیل بسکتبال دنیا برای ارتقای سطح مربیگری داخلیمون هم استفاده بکنیم.
تمدید کردیم قراردادشون های تو
برای
مربیای تیم ملی رو قبل
تا جام جهانی. بله تا جام جهانی،
یعنی که الان تا جام جهانی هستن.
بله بعد از جام جهانی باز دوباره تصمیم خواهیم گرفت که به چه شکل ادامه فعالیت
پس به عمل کردشون تو جام جهانی بستگی داره.
بله خب بالاخره ما رصد میکنیم و
اگر سهمی المپیکو بگیریم به احتمال زیاد تا المپیک هم دیگه
خب بالاخره ما نمیتونیم راجع به الان 6 ماه 7 ماه دیگه بخوایم الان پیش بینی بکنیم، ولی سعی خواهیم کرد که اگر که کادر فنی ما هدایت خوبی رو که تا الان داشته ادامه بده، خب مشخصا چرا ما استفاده نکنیم، چون ما داریم با هزینه خیلی کمتر تیم ملی خوب اداره میکنیم و این به نظر من نقاط ضعفی که وجود داره در بخش مربیگری اصلا نیازی به داشتن یک مربی داخلی در تیم‌های ملی نیست. ما نیاز بسکتبال چیزی دیگه است اصلا. ما باید مربیان پایمون رو بتونیم ارتقا بدیم، ما بتونیم بودجه فدراسیون بسکتبال اعتبارات به سمتی ببریم که مورد و بهترین نتیجه رو داشته باشه. به نظر من ما داریم خوب عمل می‌کنیم و انشالله بتونیم در بخش مربیان پایه بتونیم از مربیان خارجی که به صورت مدرسمان استفاده بکنیم به سطح دانش مربیان پایمون افزایش بدیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر طباطبایی. زمان ما در این برنامه از مجله بسکتبال رو به پایان هست و باید با شما خداحافظی بکنیم. اگر نکته‌ای تحت عنوان صحبت پایانی دارید بفرمایید.
من ابتدا تشکر بکنم از رادیو ورزش، از برنامه خوبتون، از مسئولیتون آقای میرحسینی به خصوص که واقعا ما رو خیلی حمایت کردن، به خصوص برای پخش بانوان مسابقاتش از طریق رادیو که خیلی برای ما اهمیت داشت و بازخورد خیلی خوبی رو در جامعه بانوان داشته، و همچنین از بازیکنای تیم ملی، از کادر فنی تشکر میکنم. بسیار زحمت کشیدن در 1.5 سالی که حالا گذشت و ما تونستیم سهمیه جام جهانی رو کسب بکنیم و اینم به مردم ایران تبریک میگم این کسب سهمیه رو، و همچنین چون دیگه آخرین برنامه هست سال جدیدم تبریک میگم، سالی انشالله پربار پر از شادابی و نشاط باشه و سلامتی برای مردم خوب کشورمون.
بله انشالله. ممنونم از شما و شما آقای گل محمدی.
منم با توجه به این که هفته بعد برنامه نداریم پیشاپیش سال نو رو تبریک عرض میکنم، تشکر میکنم همونجور که آقای دکتر تشکر از رادیو ورزش که در این یک سال این وقت رو به بسکتبال دادن و ما همه جوره تونستیم برای بسکتبال این برنامه را ارائه کنیم. پیشاپیش دوباره تبریک میگم از شما، خداحافظی میکنم آقای دکتر، به شما هم تبریک میگم، خدا نگهدار، ان شاء الله که سال خوبی داشته باشید.
ان شاء الله. ممنونم از شما و همینطور از همراهی شما خوبان شنونده. تا به این لحظه با مجله بسکتبال آخرین قسمت سال 97 به شما تقدیم شد. امیدواریم که سال 98 پر از اتفاقات خوب باشه به ویژه برای جامعه بسکتبال. سپاس که با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
جوینا با سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین با خور ببین، بیسکویت یعنی همین، داره کنجه
جو گرگی بال زد به جو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان پیدا کردم. خودشه. ببینیم.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه ها با بهترین قیمت ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.